السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 127 صفحه 8. اقول المعيه تطلق على المتلازمين اللذين يتعلق احدهما بالاخر. وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق. بحثمون در این بود که علت که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای حیولا. این مطلب رو به قیاس استثنایی اثبات کردیم. سلام. و گفتیم تالیش باطل است. برای ابطال تاری 4 مقدمه لازم بود. مقدمه دومی بود که ما مع المتأخره متأخر. گفتیم مصنف از این مقدمه در 2 جا استفاده کرد و در 1 جا این مقدمه رو کنار گذاشته. چه فرقی است بین اون 2 جایی که استفاده کرده و این 1 جایی که کنار گذاشته؟ اون 2 جا چه استفاده کرده بود؟ یکیش تقدم محدد الجهات بر جهات و اجسام مستقیمت الحرکه بود، یکیش تقدم حاوی بر محوی و عدم خلع بود که در هر دو شیعی رو که با هم بودند مؤخر از شیع سالس برای بود و معلوم شد که ما هو المتأخر، ما مع المتأخر متأخر. اون موردی که این قاعده رو اجرا نکرد عبارت بود از این که حاوی چه مقدم است بر عقلی، مقدم نیست بر نحوی، چه مقارن است و مع هست با اون عقل. یعنی عقل و نحوی رو عقل و حاوی رو که با همان مقدم قرار نداد بر نحوی، عقل و مقدم قرار داد ولی حاوی رو که محل عقل مقدم قرار نداد. پس ما محل قبل رو قبل قرار نداد در حالی که ما محل بعد رو بعد قرار داد. سوال ما اینه که چه فرقی است بین قبل و بعد که شما میگید ما محل بعد بعد هست، ما محل قبل قبل نیست؟ چه فرقی بین هما؟ این فقر رازی به عنوان اشکال گفت. خواجه میخواد جواب بده. در جواب میفرماید که درست است که در اون دو مورد قبل ما دو شیعی رو که بعد بودن، دو شیعی رو که با هم بودن میخواستیم بعد شیع سوم قرار بدیم و در این مثال سوم دو شیعی را که قبل هستند نتونستیم قبل اون شیع سوم قرار بدیم، فقط یکیشون قبل قرار دادیم. درسته که قبل و بعد مطرحه ولی قبلیت و بعدیت در این حکم ما دخالت نکرده. اینطور نیست که اگر بعد باشد ما حکم مع رو برای مع جاری کنیم و اگر قبلیت باشد حکم مع رو برای مع جاری نکنیم. قبلیت و بعدیت دخالت نداره. امر دیگری باعث شده که مصنف در اون دو مورد از قاعده دوم استفاده کند، در مورد سوم استفاده نکند. امر دیگری باعث شده، نه اینکه اون دو مورد مربوط به بعدند و این یه مورد مربوط به قبل است، مصنف در از اون قاعده در اون جایی که مربوط به بعد است استفاده کرده و در جایی که مربوط به قبل است استفاده نکرده. اینطور نیست که شما بپرسید که قبلیت و بعدیت چه فرقی ایجاد میکنه. عامل استفاده کردن مصنف در اون دو مورد و استفاده نکردنش در این یک مورد چیزی دیگری است که الان داریم بیان میکنیم. ایشون میفرماد، یعنی خاطر میفرماد، که دو چیزی که با هم معیت دارند نحوه معیتشون به یکی از دو جوره، یا معیت تلازمی است یا معیت تصاحبی، یا با همان چون بینشون تلازم است یا با همان چون بینشون مصاحبتی اتفاق افتاده، تلازمی ایجاد نشده، علت رابطه بین این دو ایجاد نکرده تا این دو رو به هم متلازم کنه، بلکه اتفاقا این دو کنار هم جمع شدند. اونجایی هم که بینشون تلازمه، گاهی تلازم در وجوده، گاهی تلازم در تصوره. البته این تقسیمی که میکنیم دخالتی در جواب آنچنان نداره، فقط برای توضیح بیشتر مطلبه. و الا فرق بین تلازم و تصاحب جواب فخرگازی رو میده. احتیاج به این فرق دوم که فرق تلازم وجود، تلازم در وجود و تلازم در تصور احتیاج نداریم، ولی خب بالاخره برای اینکه مطلب کاملا توضیح داده بشه و همش گفته بشه ما اینم مطرح کردیم. پس سه تا مطلب شد. دو چیزی که با هم معیت دارن، یک قسمونه که تلازم در وجود داشته باشن، قسم دوم تلازم در تصور داشته باشن، قسم سوم اصلا تلازمی ندارن بلکه با هم تصاحب دارن. این سه قسم الان میخوام مطرح کنم، ببینیم چه حکمشون چی میشه. برای هفتشون هم مثال میگم، حکمشون هم بیان میکنم و ضمناً فرق هم معلوم میشه، جواب فخر هم داده میشه. اما اونجایی که دو چیز با همن و تلازم در وجود دارن، مثالش اینه: صورت جسمیهی که متناهیست با تشکل معیت دارد. صورت جسمی اگر متناهی نباشد شکل قبول نمی کنه، چون سر و ته نداره که ما بدونیم شکلش چیه. اصلا شکلی نداره، نه که ما نمی دونیم. اگه ما سر و تهش نمی دیدیم ما شکلش رو نمی دونستیم. اما این که سر و ته نداره در واقع شکل نداره. پس صورت جسمی اگر نامتناهی باشه شکل نداره، ولی اگر متناهی باشه شکل داره. پس از طرف صورت جسمی متناهی شکل رو لازم داره. صورت جسمی اگر متناهی باشه بی شکل نمیشه، شکل لازم داره. شکلم بر صورت جسمی متناهی وارد میشه، در نامتناهی وارد نمیشه. پس جسم متناهی و شکل با هم تلازم دارند، اگرچه هر دو معلول علت ثالثند، ولی علت ثالثه بین این دوتا علقه لزوم را ایجاد کرده. پس این دوتا با هم تلازم دارن، ولی تلازمشون در وجوده، تلازمشون در تصور نیست. شما میتونید وقتی که صورت جسم متناهی را تصور کردید اصلا شکل را تصور نکنید، یا می توانید شکل رو تصور کنید بدون اینکه صورت جسم متناهی رو تصور کنید. در تصور تلازمی نیست، ولی در وجود تلازم هست. اگر صورت جسمی متناهی بخواد موجود بشه حتما دارای شکله، و همچنین شکل اگر بخواد موجود بشه حتما باید صورت جسمیه ای رو پیدا کنه و بر او عارض بشه. صورت جسمی متناهی رو پیدا کنه و بر او عارض بشه. پس این دو تا در وجود با هم تلازم دارن، اگرچه در تصور و هم تلازم ندارن. مثال دوم برای همین صورت، چون ایشون برای این صورت دو مثال میگن. مثال دوم برای این صورت این است که حرکه جسم مستقیم الحرکه، جسم مستقیم الحرکه با جهتی که در اون جهت دارد حرکت میکند تلازم دارد. یعنی که اسم مستقیمت الحرکه نمیتونه، اما این تلازم چون تلازم در وجوده، که لازم در تصور نیست. یعنی اینطور نیست که شما اگر اونو خواستین تصور کنید حتما باید اون یکی دیگه تصور بشه. این دوتا از هم جدا هم تصور میشه. جسم مستقیم الحرکت جدا تصور میشه، جهتی که یتحرک بها این جسم هم جدا تصور میشه، ولی در وجود این دوتا هم دیگر رو لازم داره. اگر جهتی نباشد جسم مستقیم الحرکت وجود نداره. بالاخره باید یه جهتی باشد که این جسم در اون جهت حرکت کنه، و اگر جسم مستقیم الحرکت نباشد جهتی برای حرکت نیست. ممکنه یه چیزی در خارج باشه ولی به اون چیز جهت حرکت نیست. جهت حرکت در صورتی است که جسم متحرک هم داشته باشید. بنابراین جسم متحرک جهت حرکت می‌خواهد، جهت حرکت هم تا جسم متحرک نباشد جهت حرکت نیست. بنابراین هر دو هم دیگر لازم دارن. بینشون تلازمه، تلازم هم در وجوده، تلازم در تصور نیست، چون تصور هر یک بدین دیگری ممکن. این دو نمونه که هر دو نمونه مثالا برای تلازم در وجود. ایشون دو تا مثال میزنه، یکی خارج از بحث ماست که مثال اوله، دومی یکی از نمونه هاییست که در بحث ما مطرح شدن که فخر رازی به عنوان نمونه اول ذکرش کرد. یادتونه تلازم در تصور نداره. نه، جسم مستقیم الحرکت شما میتونید تصور کنید بدون جهتش. الان من میگم جسم مستقیم الحرکت، شما اصلا به جهت کار ندارید، خود هم ندارید تصور میکنید. جسمی که حرکت مستقیم داره، بله در خارج باید جهت داشته باشه، ولی شما الان اصلا جهتش رو تصور نمیکنید. یا میگید جهت حرکت، جهت حرکت گفتم مثلا شما جسم یه دونه سن نمیاد. بله میتونید جسم به ذهن بیارید، ولی از خود جهت حرکت جسم به ذهن نمیاد. این دو تا در تصور میتونن از هم منفک بشن. البته میتونید شما هر جور جمع کنید منافات نداره، ولی میخوام بگیم لزومی نداره که اگه این آمد حتما اونم بیاد، اگه این تو تصور شما آمد حتما اون یکی هم در تصور شما بیاد. این دو نمونه که هر دو نمونه توجه شدن تلازم در وجود رو توضیح میداد. دو شیء ان با هم معیت دارن، تلازم در وجود هم دارن. معیت هم که روشنه، تشکل با جسمیت متناهی معیت داره. این در مثال اول جهت حرکت با جسم مستقیم الحرکت معیت داره. اینو در مثال دوم، هر دو معیت دارن در حالی که بینشون تلازم هست، منطقه تلازم هستن که تلازم وجود نه تلازم در تصور. حالا میخوام مثال بزنیم به اونجایی که تلازم باشد بین دو شیئی که معیت دارن اما نه تلازم در وجود بلکه تلازم در تصور. مثال میزنیم به وجود الملأ و عدم الخلأ. وجود الملأ و عدم الخلأ، اینو دو جور میتونیم تصور کنیم. یکی اینکه این چنین بگیم ملأ ملک است، خلأ عدم ملک است، پس به جای خلأ میتوان عدم الملأ گذاشت. وقت اینطور میشه عبارت وجود الملأ عدم و عدم الخلأ، چون عدم الخلأ داشتیم، وجود الملأ رو با عدم الخلأ داشتیم مقایسه میکردیم. حالا اگر خلأ رو شما عدم الملأ بگیرید، چون بالاخره ملع ملکه است، خلع عدم ملکه است، میتونید به جای خلع عدم الملع رو بذارید. اون وقت عبارت اینطور میشه وجود الملع عدم و عدم الخلع، عدم و عدم الملع، عدم و عدم الملع میشه وجود الملع. اون اولی هم که وجود الملع بود، این دو تا اصلا با هم فرقی نداره، فرق ندارن، نه اینکه ملازمن در تصور، چون یک چیزه. عدم و عدم ملأ، نه درست گفتم، نه عدم و عدم ملأ اگه گفتن اشتباه، خلأ گفتم اشتباه. ببینید عدم و وجود الملأ با عدم و خلأ، این دو تا رو میخوام مقایسه کنم. اگر به جای خلأ عدم و ملأ رو بذاریم، وقت اینطور میشه وجود الملأ با عدم و عدم الملأ. عدم و عدم الملأ میشه همون وجود الملأ. وجود الملأ هم که وجود الملأ بود، این دفعه یکی میشن، نه اینکه متلازم بشن که تصور اصلا این هم میشه. من اگر این کار رو نشدیم، ما به جای خلأ عدم الملأ رو قرار ندادیم، اون وقت وجود الملأ با عدم الخلأ مغایر میشن. وقتی مقایر شدن بینشون نسبت‌سنجی میکنیم، نسبت‌سنجی میکنیم، یعنی میبینیم تلازم دارن، تلازم در تصور. یعنی اگر بخواهید وجود الملع رو تصور کنید، عدم الخلأ تصور میشه. عدم الخلأ رو بخواهید تصور کنید، وجود الملع تصور میشه. خب ممکنه شما سوال کنید که یه دفعه بین ملع و خلأ عدم و مرکه درست کردی،
یه دفعه تلازم درست کردی،
چی میشه؟ اگر دقت کرده باشید اصلا سوال مطرح نمی کنید. من بین ملع و خلأ عدم و ملکه درست کردم. الان تلازم رو بین وجود ملع و عدم و خلأ دارم درست میکنم. غیر از این حرف اولی، حرف اول بین ملع و خلأ تقابل عدم و ملکه درست کردیم، در حرف دوم بین وجود ملع و عدم خلأ داریم تظاهر درست میکنم. دو مسئله استمان هست. یه وقت فکر نکنید که تناقض گویی کردیم، اختلاف یعنی تقافت گفتن. خب این تلازم، تلازم در تصور روشن شد. این سه قسم، دو قسم تلازم بود، یکی تلازم در وجود، یکی تلازم در تصور. برای تلازم در وجود دو مثال زدیم، برای تلازم در تصور یه مثال زدیم. حالا بحث تلازم میگیریم چی هست؟ خوبه که حکمشون همینجا بیان کنم، بحثش جنار ندارم، بعدم برم سراغ تصور. حکمش بیان میکنم در جایی که طلا بین دو شیئی که معیت دارن. این حالا این فکرام یادم رفت بگم، در این مثال سوم بین وجود الملع و عدم الخلأ تلازم، این معیته، بینشون معیته، تلازم در تصور دارن، معیت هم دارن. ما اصلا داشتیم این بحث می کردیم که دو شیئی که معیت دارن می توانن تلازم داشته باشن، یا تلازم در وجود یا تلازم در تصور. داشتیم مثال می زدیم برای این دو شیئی که معیت دارن و تلازم هم دارن. خب معیت ها روشنه، وجود الملع با عدم الخلأ معیت دارن، چون متضاد. حالا میخوام بیان کنیم حکم رو که اگر یک مع حکمی داشت، مع دیگر هم باید همون حکم رو داشته باشد. چرا؟ چون دوتا مع متلازمن. اگر دوتا مع متلازم بودن، حتما حکم یک مع برای مع دیگر ثابت میشود. حالا اگر حکمی بر جسمیت متناهی وارد کردید، گفتیم جسمیت متناهی مخلوقه، این حکم رو بر تشکل هم وارد میکنید، میگید تشکل هم مخلوق. همچنین در حرکت، این جسم مستقیم الحرکت و جهتی که جسم در اون جهت حرکت میکنه، اونم همینطور. اگر حکم برای یکی از دو متلازم ثابت شدید، برای متلازم دیگر هم ثابته. در تصورم هم همینه. در تصورم شما اگر حکم کردید که وجود الملع هست، باید حکم کنید که عدم الخلأ هم هست. و اگر گفتید وجود الملع نیست، باید حکم کنید که عدم الخلأ هم نیست. یعنی حکم یک مع به مع دیگه سرایت داده میشه، سرشون تلازم هست. تا اینجا روشنه. خب میریم سراغ اونجایی که بین دو شیء معیت باشد ولی تلازم نباشد، تصاحب باشد. اون اول توضیح میدم، مثال میزنم، بعدن حکمش رو بیان میکنم. عقل دوم با فلک هشتم معیت دارن. اینو دیروز و پریروز هر دو گفتم. عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن، درست میگن؟ عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن. چرا؟ معیت دارن. اشتباه میگن تلازم، معیت دارن. چون هر دوشون معلول عقل اول هم با هم معیت دارن، ولی عقل اول بین اینها رابطه لزومی برقرار نشده، لذا با هم تلازم ندارن، بلکه تصاحب اتفاقی دارن. اتفاق افتاده که این دوتا با هم تصاحب داشته باشن. معیت دارن، معیتشون هم تلازمی نیست بلکه تصاحبی است. اینجا من مطلب رو قطع میکنم. یه مطلبی رو که شاید جاش همینجا باشه عرض میکنم. من دیروز گفتم که فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداره. همه اینا رو همینا با هم ساخته شدن. اصلا فلک ها سازنده زمانه. سازنده زمان خودش محکوم به زمان نیست. خودش امر زمانی نیست. نمیتوانیم برای فلک زمان تعیین کنیم. چون خودش تعیین کننده زمانی. پس نمیتوانیم بگوییم که مثلا فلک نهم در روز یکشنبه آفریده شد، فلک هشتم در روز دوشنبه آفریده شد. از زمان خلق فلک نهم جلوتر از زمان خلق فلک هشتم بود. چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ چون اون وقتی که فلک میخواست آفریده بشه یکشنبه و دوشنبه اصلا وجود نداشت. حالا یکشنبه و دوشنبه معناش هم وجود نداشت، اسمش که نبود هیچ، معناش هم وجود نداشت. یعنی واقعا یه روزی که جلو باشه یه روزی که مؤخر باشه اصلا روز شبی نبود. از تقدم زمانی نبود که تقدم زمانی و تأخر زمانی درست باشه. بنابراین فلک نهم بر فلک هشتم، همچنین بقیه، حالا من فلک نهم هشتم به عنوان مثال دارم عرض میکنم، فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداشت. بعد گفتیم تقدم علی هم نداره. یعنی بیان کردیم که فلک نهم علت فلک هشتم نیست، حاوی علت محوی نیست، پس تقدم علی هم نداره. در حالی که عقل دوم که همراه با فلک نهم بود علت بود برای فلک هشتم، علت بود برای فلک هشتم، ولی فلک نهم که همراه عقل دومه علت نیست برای فلک هشتم. یعنی فلک حاوی علت نیست برای محوی. اینو بیان کردیم. پس تقدم علی هم برای فلک نهم قائل نبودیم. سوال شد که چه تقدمی بین افلاک هست؟ اگه شما تقدم علی قبول ندارید، تقدم زمانی هم قبول ندارید، چه نوع تقدمی هست؟ این رو مرحوم میرداماد این سوال رو در قبس دهم از قبسات جواب داده. ایشون اینطور گفته که تقدم لازم نیست حتما تقدم علی باشه یا زمانی باشه. ما تقدم رتبی هم داریم که اعم از علیست. تقدم رتبی که اعم از علیست، یعنی هم در تقدم علی صادق است، هم در جایی که تقدم علی نیست صادق است. یه چیزی که رتبه وجودیش قوی تر است ما بهش میگیم تقدم رتبی دارد، ولی هیچ کدوم علت دیگری نیست. مثلا توجه کنید در همین وجودهای ارضی که تو عالم عناصر داریم، یه وجود انسان داریم، یه وجود فرس داریم. این دوتا مساوی نیستن. رتبه وجودی انسان بالاتر از رتبه وجودی فرسه. یعنی انسان به بیان دیگر تقدم رتبی داره بر فرس، ولی تقدم علی نداره. هر تقدم رتبی که لازم نیست تقدم علی باشه. ممکن است ما تقدم رتبی داشته باشیم در غیر علت معلوم. همینطور که الان توجه میکنید تقدم رتبی داریم برای انسان نسبت به فرس، در حالی که تقدم علی نیست. ممکنه تقدم زمانی هم نباشه. ما میگیم معتقدیم که فلک نهم بر فلک هشتم تقدم رتبی داره، اما نه تقدم رتبی که در ضمن تقدم علی تحقق پیدا میکنه، بلکه تقدم رتبی که به تقدم علی کار نداره. یعنی اون فرد دیگر تقدم رتبی رو قائل. به تعبیر دیگر که ظاهرن اونطور که من یادم میاد تعبیر قبسات هم همین باشه. حالا اگرم تعبیر قبسات نیست بالاخره تعبیر درستیه. به تعبیر دیگر فلک هشتم در طول فلک نهم نیست. طول اصطلاحاً و اونجایی گفته میشه که رابطه علت و معلولی باشه، بلکه فلک نهم و فلک هشتم در عرض همن، یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نیست. ولی رتبه وجودی فلک نهم بالاتر از رتبه وجودی فلک هشتم. به این جهت فلک نهم تقدم رتبی پیدا میکنه بر فلک هشتم. خب اینجا جای این بحث نیست. البته سوالم شده بود دیروز از من بعد از تموم شدن کلاس و قرارم بود بگم، اونتا گذاشتم برای این که به اینجا برسیم تا توضیح بدم. اینجا
ما با هم بحث هم حالا قبل نمیدیم نظر
نه علتی دیگه هم داری، علتش منحصر نیست، جسم در جسم نمیتونی تأثیر بذاره. یکی اگر حاوی علت باشه امکان خلل لازم میاد، این دو تا دلایل متعدد داری.
بعد حالا مسلمان که این بحث منی بکنی که تو اول بحث منی بکنی که علت نسیده باشه، که بعد از این خوادش علت یا واسطه، بعد آلت بودن رو حالا مسلمان آلت بودن رو هم اینجا اومدیم پیش کردیم بعد کردیم یا نه، اگه آلت بود چون بعد این نسخات رو واسطه هم اومده در این ماده علت باید آلت هم میمونه، این نیومده باید علت شامل هست کنیم. ما اومدیم بکنیم که
راهبی نبی کنه ما اول بحث برای حلف آبی نشیدیم، این که چه خواستیم از مقدمه دوم استفاده کنیم حلف آبی نبی مطرح شد. در بحث ما حلف آبی نبی مطرح نیست، اون به عنوان چیز آمد، به عنوان چه خواستیم بگیم از مقدمه دوم استفاده شده یا نشده، خواستیم تحافظی در کلام ابن سیناست ببینیم هست یا نیست. این بحث به این جهت ما وارد بحث شدیم، بحث ما در حلف آبی نبی نبود، بحث ما در این بود که صورت میتواند آلت شود برای حیولا یا نمیشه، میتواند واسطه شود یا نه، میتواند علتان میشود یا نه، هر سر نفس که میگفتی نمیشه. حالا شما یه مسئله جدید این سوال میکنه که آیا میتوانیم حاوی رو آلت قرار بدیم برای مهدی، آلت صدور مهدی قرار بدیم؟ هر شبن عقل دوم که نمیتونه، اگه بخواد این کار انجام بده عقل اول باید بکنه، عقل اول باید این کار رو بکنه که اون فلک حاوی رو که آفریده آلت قرار بده برای آفرینش فلک مهدی و احتیاجی به آلت نیست. جواب شما اینه که ولو خارج از بحثه، ولی جوابش اینه که اون عقل اول چه نسبتش به تمام اجسام یکسان است، همونطور که مباشرتاً فلک نهم رو آفرید میتواند مباشرتاً فلک هشتم رو آفرید، احتیاج به آلت نداره. آلت در جایی لازم است که فاعل احتیاج داشته باشه، اگر فاعل احتیاج نداره آلت لازم نیست. پس این که ما بخواهیم صورت بخواهیم فلک نهم رو آلت قرار بدیم برای صدور فلک هشتم درست نیست، چون فاعل رو نشناختیم، فاعلی که عقل اول است اگر بخواهد فلک هشتم رو ایجاد کند مثل فلک نهم ایجادش میکنه، منتها چون حیثی که مصدر فلک هشتم باشد درش نیافتیم، خلق فلک هشتم دادیم به عقل دوم، ولی اگه حیثشو داشت میافرید، حیثشو نداشته باشه نمیتونه بیافرینه حتی به وساطت فلک نهم، چون این موجود احتیاج به واسطه نداره، موجود مجرده، موجود مادی احتیاج به واسطه داره، موجود مجرد احتیاج به واسطه نداره، موجود مجرد نسبتش به تمام اجسام یکسانه، یا میافرینه اگر حیثش اجازه داد میافرینه، حیثش اجازه نداد نمیافرینه. مثال زدن دیگه، مثال زدن به انسان فرد، به وجودش برای مطلب وجودش مقدمه.
چی قائله؟
نه ساحل، ساحل که به شرط لاست، ساحل به شرط لاست میتونه جنس انسان باشه، نمیتونه داخل در جنس انسان باشه، اصلا این هست درست نیست. ببینید وجود فلک نهم قوی تر از وجود فلک هشتمه، لذا بقیه در حرکت پیرو فلک نهم هست، وجود قوی تره لذا رتبش هم بالاتر، ولی قوت وجود به معنی علت بودن نیست. پس اگر ما میگیم فلک نهم تقدم رتبی دارد بر فلک هشتم، یا به تعبیری دیگر قوت وجود دارد، معناش این نیست که علته، اگر قوت وجود ملازمه با علیت، ما علت وجود رو ما میلابیم که انسان قوی تر است، وجودش اثر است و علت هم نیست. پس علت قوت وجود مساوی و ملازم با علیت نیست. در جاهایی که تقدم رتبی داریم لزومی نداره که تقدم علی هم داشته باشیم، بلکه می شود تقدم علی باشد می شود نه. خب حالا که مطلب روشن شد میخوام حکمش رو بیان کنیم. آیا این دو شیء که معیت دارن ولی معیتشون تلازمی نیست بلکه تصاحبی است، مثل اینکه دیدید فلک نهم با عقل دوم مصاحبت داشتن، معیت تصاحبی داشتن نه معیت تلازمی، حکم اینا چیه؟ آیا اگر یکی حکمی داشت به دیگری سرایت میکنه؟ اگر یکی تقدم بالعلیت داشت دیگری هم تقدم بالعلیت پیدا میکنه؟ مثلا نه، عقل دوم با فلک نهم معیت دارن، عقل دوم حکمش تقدم بالعلیت داشتن است، ولی فلک نهم این حکم رو ندارد. ما این که معیت داره این حکم نداره، یعنی تقدم بالعلیه نداره، همونطور که بیان کردم تقدم به رتبه داره یعنی تقدم بالعلیه نداره. پس در جایی که ما حکم مع رو به معنی میدهیم، در اینجا به خاطر نبود تلازم است، نه به خاطر اینکه اینجا قبل است اونجا بعد است. اون جاهایی که حکم میدادیم، حکم مع رو به معنی دادیم، در این جواب وقت رو میدیم، اون جاهایی که حکم مع رو به معنی دادیم و می گفتیم که هر حکمی که جهات دارند، جسم مستقیم الحرکه دارد، اونجا تلازم بود بین این دوتا معنی، تلازم بود. لذا اگر یکی مؤخر از محدد بود دیگری هم می گفتیم مؤخره. اونجایی که باز حکم نحوی رو که امکان است به عدم الخلع می دادیم، اونجا هم به خاطر تلازم بود، محوی لازم داشت عدم الخلع رو و عدم الخلع لازم داشت محوی رو، اونجا هم به خاطر تلازم بود که حکم محوی رو که امکان است به عدم الخلع می دادیم، اگه تلازم نبود اونجا هم این حکم رو نمی دادیم. نه به خاطر این که محوی و عدم الخلع مؤخرند از حاوی و به خاطر مؤخر بودن و به خاطر بعد بودن حکم یکی رو به دیگری بدیم. پس اون دو جایی که ما حکم معروب ما سرایت می دادیم به خاطر وجود تلازم بود، نه به خاطر بعدیت. این صورت سوم هم که حکم دوتا معروب که یکی عقل دوم است یکی فلک نهم است، حکم این دوتا مع رو به هم سرایت نمیدیم، نه به خاطر اینی که این دوتا مع قبلند نسبت به فلک محلی، بلکه به خاطر این است که تلازم بینشون نیست. چون بینشون تلازم نیست، حکم عقل ثانی را که تقدم بالعلیت است به فلک نهم یعنی حاوی نمیدیم، تقدم بالعلیه را برای عقل دوم نسبت به فلک هشتم قائلیم، برای فلک نهم نسبت به عقل فلک هشتم قائل نیستیم. علت اینه که اینجا تصاحب نیست. پس خلاصه جوابی که ما به فخر رازی داریم این بود که مصنف بین قبل و بعد فرق نذاشته، تا شما بگید ما فرقی بین قبل و بعد نمیدونیم، مصنف بین ملازم و مصاحب فرق گذاشته و بین ملازم و مصاحب فرق هست. حکم ملازم رو به ملازم می شود داد، اما حکم مصاحب رو لزومی نداره به مصاحب بدیم. ممکنه مصاحب حکم مصاحب داشته باشه، ولی اینطور نیستش که هر به صرف مصاحبت ما ملزم باشیم که حکم این مصاحب رو به مصاحب بدیم. ملازمت ما رو ملزم می کند، صرف ملازمت ما رو ملزم می کند که حکم این ملازم رو ملازم دیگه بدیم، ولی مصاحبت ما رو ملزم نمی کنه. اتفاق ممکنه بیفته حکم هر دوشون یکی باشه، ولی ما ملزم نیستیم که حکم این ملازم رو حکم این مصاحب رو اون مصاحب بدیم. پس جواب فرق روشن شد، معلوم شد که مصنف اشتباه نکرده. مصنف اونجایی که باید مقدمه ثانیه رو اجرا کنه اجرا کرده، اونجایی هم که نباید اجرا کنه اجرا نکرده، دقیقا فکر کرده. فرق روشن اشتباه شد. اگه خارج رفته بکنه که بعد از کلاس رو بسیم چون مثلا ممکنه چیز بسیم. سطح 127 این سطح هستم. اقول المعیه تطلق علی المتلازمه. کتاب ما برق میزنیم سه خط بعد، حالا شما کتابتون سه خط بعد و قد تطلق علل متصاحبین، که معیت دو قسمه، یک دفعه اطلاق میشه بر متلازمین، یک دفعه اطلاق میشه بر متصاحبین. وقت متلازمین هم دو قسم میکنیم، میگیم آخر همین خط این ما من حیث تصور و من حیث الوجود، متلازم هم دو قسم میکنیم، مجموع میشه سکنه به همون بیانی که از خارج هسته. معیت اطلاق میشه بر متلازمینی که یکی از این دو به دیگری یه نوع تعلق خاصی داره که علت بین این دو تا تعلق ایجاد کرده، یا تلازمشون تعلقشون این اما تفصیل تعلق است یا تفصیل تلازم است، فرقی نمی کنه چون تعلق همون تلازمه. در اینجا اما این تعلق و تلازم من حیث تصور است که بین دو تا نه بین دو تا نه تلازم تصوری است، و من حیث الوجود است یعنی بین دو تا نه تلازم وجودی است. مثال میزنیم به نفع و نفی نامرکب، یعنی اول مثال میزنیم برای تلازم من حیث الوجود، بعدا مثال میزنیم برای تلازم من حیث تصور، لفظ و نشون نامرتبه. برای وجود هم دو مثال میزنیم. مثال اول کالجسمیت المتناهیه، یک طرف، یک طرف ما تشکل، طرف دیگر ما، این دوتا معیت دارن و تلازم دارن. تلازم در چی دارن؟ فعل وجود. این فعل وجود متعلق به تشکل نیست. کالجسمیت المتناهیه و تشکل المتلازمان فی المتلازمین فی الوجود، یا المتلازمین اینجا تقدیر میگیریم که متعلق این دو تاش. مثال دوم، این همه سن گفته شده در خارج دیگه پیش از این من در متن معطل نمیشم. مثال دوم و کل جسم المستقیم الحرکه، این یک طرف نه و جهت التي يتحرک فيها ذلك الجسم، طرف دیگر نه. این دوتا با هم معیت دارن، جسمی که مستقیم حرکت می کند با جهتی که در اون جهت این جسم حرکت می کند با هم معیت دارن. معیتشون هم تلازمیست. تلازمش در چیز؟ ایزن فل وجود. این ایزن رو مربوط کنید به بعد خودش، یعنی به فل وجود مربوطش نکنید به قبل. وقت بازم در اینجا تقدیر بگیرید المتلازمین ایزن فل وجود. ایزن یعنی همونطور که در مثال قبل تلازم در وجود بود، در این مثال هم تلازم در وجود. مثال سوم و چه وجود، کتاب ما داره و وجود درست میشه و چه وجود، شما چی دارید؟ چه وجود و چه وجود الملع، یک طرف معیت. مثال سوم ها تلازم چون در تصوره، تلازم در وجود نیست. چه وجود الملع، یک طرف معیت و نفی الخلع یعنی عدم الخلع، طرف دیگر معیت. چه این دوتا تلازم دارن؟ علا تقدیر کون نفی الخلع امرن مغایرن له، یعنی امرن مغایرن لوجود الملع، لهو یعنی لوجود الملع. بر فرضی که نفی الخلع مغایر وجود الملع باشن، که یه فرض دیگه هم داشتیم که این دوتا مغایر نبودن یکی بودن که توضیح دادم از خارج، بر فرض مغایرت تلازم است. اون وقت تلازم در سیف ست تصور، این ست تصور متعلق به مغایره نگیرید و غلط میشه، متعلق به المتلازمین بگیرید. فوجود الملع و نفی الخلع المتلازمین ست تصور، اون قبلی ها رو متلازم در وجود گرفتیم، این متلازم در تصور میشه. بله اون بنابر یه فرضه چه افکرم دیگه، بنابر یه فرض رابطه شون تساوی، یعنی چی؟ تساوی یعنی ترادف، یعنی یکی هم یکی هم بنابر یک فرض یکی بودن، بنابر یک فرض مغایر شدن. پس این کسی ظاهره من توضیح دادم تساوی در اینجا گفته نمیشه ها. تساوی عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، تباین بین دو تا کلیه نه بین دو تا شخص. اینجا دو تا شخصه، وجود الملع عدم الخلق دو تا شخصه، این نه بینشون تساویه نه بینشون خصوص منوجه نه مطلق نه تبایی، بلکه بینشون یا عینیت هست یا تقایر. بنابر یک فرض بینشون عینیته، بنابر اون فرضی که عرض کردم که خلع رو به معنای عدم الملع بگیرید، و عدم الخلق میشه عدم و عدم الملع با وجود الملع یکی میشه، اینا بینشون عینیته. بنابر یک فرض بینشون مغایرته، بنابراین که شما این کارو نکنید، وقت عدم وجود الملل با عدم الخلل مغایرت پیدا میکنن. اگر مغایرت پیدا کردن دو شیء می شون متلازم، دو شیء می شون که معیت دارن، یک تلازم تصور دارن. وقتی این به درد ما میخوره، یعنی این دومی به درد ما میخوره، از وقتی که عینیت داشته باشن از بحث ما بیرونن. لذا ما شرط کردیم که باید مغایر باشن، چون اگه عینیت داشتن که به درد ما نمیخورده، مغایر باشن به درد ما میخورن. به همین جد ما شرط کردیم که مغایر باشن. خب این وقت تطلق علال متشابهین از اول بحث معلوم شد که عکسش بر تطلق علال متلازمه. المعیتو تطلق یعنی قد تطلق علال متلازمه و قد تطلق علال متشابه اینه بالاتفاق، بالاتفاق متعلق به متشابه اینه. گاهی اطلاق می شود معیت در دو چیزی که بالاتفاق متصاحب شدن، یعنی با هم تصاحب پیدا کردن، بینشون رابطه و علقه ایجاد نشده که اینا رو متصاحب کنه. که معلولینی که اتفق انهما صدر عن علت واحده، مثل دو معلولی که به اتفاق افتاده این دوتا از علت واحدی صادر شده. خب علت واحد مگه میتواند دوتا معلول صادر کند؟ الواحد که فقط یک معلول صادر میکند. چطور علت واحد است دو معلول صادر میکند؟ میفهمد به حسب امرین و اعتبارین فیها. چطور ما فیه ما داره غلطه، فیها درست، به حسب دو امری که در این علت است، که دو امر واقعی است، دو جزئه که این علت اصلا مرکبه، یا دو اعتباری که در علت است که علت از نظر حقیقتش بسیطه، اما دو حیث درش هست که اون دو حیث منشأ پیدایش این دو معلول شدن. پس امر این یعنی دو جزء، دو چیزی که در حقیقت این دخالت دارن. اعتبار این یعنی دو چیزی که در حقیقت این شیء، یعنی در حقیقت این علت دخالت ندارن، بیرون از حقیقتن ولی حقیقت او رو متحیز کردن به حیثی. مثلا دو تا صفت، دو تا عارف، دو تا اعتبار هستی هست به حسب دو امر. اعتبارین رو دو تا عارض نگیرید، امرین رو اعم بگیری از دو جز یا دو عارض. اعتبار رو اختصاص بدید به همین لفظی که خودش داره، یعنی اعتبار. بالاخره باید یا دو اعتبار در این علت باشد یا دو امر حقیقی در این علت باشد. حالا دو امر حقیقی جز است که جوهر است، جوهری، یا صفت است که عرضیش هستی. بالاخره باید دو تا امر در این علت باشه تا بتونه مصدر دو معلول بشه. بله؟ تشابهشون گفتیم که الان هنوز بیان نشدیم، عجله میکنیم. چی؟ نه حالا در عقل که نمیگیم دو تا جز، در هر علتی میخوام بگیم، بس ما کلیه. بعضی علت ها داره دو جز، بعضی علت ها دارای دو صفت هست، بعضی علت ها دارای دو جور و دو صفت نیستن، دارای دو حیث هست. ما کلی داریم حس میگه بودم، این مطلب یه مطلب کلی است. میخوان بله امرین در باره این جنس هست متصاحبه این دو. میخوان مثال بزنیم، کاری به مالحنفی نداریم. متصاحبه این دو معلولی هستن که از علت واحد صادر شدن. خب سوال میکنیم علت واحد هم کار نداریم چیه، میخواد عقل باشه، میخواد جسم باشه، هر چی میخواد باشه، از علت واحد صادر شدن. خب میپرسیم اگه علت واحده چطور دو چیز ازش صادر شدن؟ جواب اینه که این علت واحد دو جز داشته در جایی، یا دو صفت داشته در جای دیگر، یا دو حیث داشته در جای دیگر، لذا تونسته منشأ پیدایش دو معلول باشه، که هر معلولی از جزئی یا هر معلولی از صفتی یا هر معلولی از حیثی ساده شده، که هران این علت دارای دو معلول یا بیشتر از دو معلول شده. این به حسب امرین و اعتبارین فیها داره بیان میکنه صدور کثیر رو از واحد، که کجا میتواند واحد و کثیری از واحد ساده شده. این ولایکون لأحد ما بالآخر تعلقون، بیان این است که تلازمی بینشون نیست، تصاحب حاصله. در حالی که لایکون لأحد این دو معلول بالآخر تعلق کن غیر از ذالک، یعنی غیر از همون تصاحب اتفاقی، غیر از تصاحب اتفاقی هیچ رابطه با هم ندارن. یا غیر از ذالک یعنی غیر از معلول بودن، غیر از معلول بودن برای اون علت واحد هیچ رابطه دیگری بینشون نیست. خب در این صورت حالت معیت دارن، معیت تصاحبی نه معیت تلازمی. فلفله که بالعقل مشهورین، مثل فلج حاوی و عقلی که کنارش هست و با اون معیت دارد، که فلج حاوی در مثال ما فلج نهم بود، عقلی که با اون معیت داشت عقل دوم بود. ان مذکورین که در صفحه قبل ما ذکرشون کردیم در مثال آوردیم. خب در هر دو حال معیت هست، چه در تمام شد گفتیم که معیت قد تطلق علی المتلازمین و قد تطلق علی المتصاحبین. متلازمین گفتیم که حکم سرایت میکنه، متصاحبین گفتیم حکمشون سرایت لازم نیست بکنه. حالا میخوام همین مطلب رو بگیم. میفرماد معیت در هر دو حال صادق است ولی معنا واحد نیست. یکی معیت تلازمی است، یکی معیت تصاحبی است، با هم تفاوت دارن. اگر تفاوت دارن حکمشون میتونه متفاوت باشه. پس مصنف در یه جا معیت تلازمی داد حکم دید حکم سرایت کرد، در یه جا تلازم تصاحبی دید حکم سرایت نکرد. ولا شک که وقوع اسم مع در هر دو موضع به معنای واحد نیست. یکی مع تلازمی است، یکی مع تصاحبی است، و مع تلازمی و مع تصاحبی یکی نیست، معنای واحد نداره، معنای متعدد داره. شاید فرقی که مصنف را وادار کرده که در اون دو مورد اول حکم به سرایت کند و در مورد سوم حکم به سرایت نکند، شاید فرق همین مباینت معنوی است که بین مع تلازمی و مع تصاحبی وجود داره. مباینت معنوی رو توجه کنید، مباینت معنوی در مقابل مباینت جسمانی نیست. معنوی رو فکر نکنید یعنی معنوی یعنی روحانی در مقابل جسمانی. معنوی نه که گفت لیس به معنا واحد، گفت اسم مع در موضع این به معنای واحد نیست. به معنای واحد نیست یعنی به معنای متعدده. به معنای متعدد یعنی فرق معنوی دارن، این معناها با هم فرق میکنن. معنای مع در یک جا با معنای مع در جایی که فرق کرده، در یک جا معنا تلازم است، در یک جا تصاحب است. پس اختلاف معنوی یعنی اختلاف معنایی، اختلاف معنایی بین این دو تا مع وجود دارد و همین اختلاف معنایی باعث شده که مصنف در اون دو تای اول که معیت تلازمی است حکم به سرایت بکند و در این سومی که معیت تصاحبی است حکم به سرایت نکند. پس عامل کار مصنف تفاوت معنوی بوده، تفاوت معنوی بوده که بین معیت در این سه مورد وجود داشته، نه قبل و بعدی، نه قبل بودن یا بعد بودن. پس کار مصنف کار باطلی نبوده و اون مقدمه دومی هم که فخر ذکر به قوت خودش باقی است. ما مع المتأخر متأخرون و ما مع المتقدم متقدمون، به شرطی که معیت از جنس تلازم باشد. اگر تصاحب باشد ما مع المتأخر متأخرون هم درست نیست، ما مع المتقدم متقدمون هم درست نیست. اگر تلازم باشه هر دو درست. پس مقدمه دوم رو قبول میکنیم، اشکالی هم بر مصنف وارد نیست، اشکال فقط بر خودش وارد نیست. بله؟ اگه تصاحب باشه همیشگی نیست، اگه تصاحب باشه همیشگی نیست، اگه تلازم باشه همیشگی هست. خب حالا بسنید سوال چیه؟ نه مجرد مادیر خلقون اشکال نمید، مباشرتان اشکال نمید. نه خب خلق جسم را ممکن نیست، خلق مجرد مباشرتان جسم ممکن نیست. مجرد میتونه جسم بیافرین، مجرد هم که میتونه مجرد بیافرین، میتونه جسم بیافرین، قدرتش محیطه. اونی که ما گفتیم خدا مستقیما جسم رو نمیافرینه به خاطر این که موجوداتی دیگه سر راه هم